5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری با شما خواهیم بود. در ابتدا این برنامه خواهید شنید که مقام های محلی ولایت غزنی از رهایی 100 مسافر ربوده شده در این ولایت اطمینان دادند و حکومت افغانستان ادعای پاکستان را رد کرده که گویا حمله اخیر بر یکی از پایگاه های نیروهای هوایی در پشاور در این کشور طرح‌ریزی شده است. در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست پخش خواهند شد. اما در نخست از تحولات خبری آغاز میکنیم. خواهید شنید که شورشیان اسلامگرا 56 سرباز سوریه را در یک پایگاه هوایی به ضرب گلوله کشتند و اردوی پاکستان امروز اهداف جنگجویان مظنون در نزدیکی سرحد با افغانستان را هدف حملات هوایی قرار دادند. این خبرها را تا دقایق بعدتر خواهید شنید. اما حالا خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، مسافرین را بوده شده در غزنی همه از چنگ طالبان آزاد شدند. حکومت افغانستان ادعایی را رد کرد که حمله اخیر پاکستان در افغانستان طرح‌ریزی شده و آزار و اذیت جنسی زنان و دختران در بلخ 15% نسبت به گذشته بیشتر شده. با سلام، این هم تفصیل خبرها. مقام های محلی ولایت غزنی می گویند که مسافرین ربوده شده از ولسوالی اندر این ولایت همه از قید مخالفان مسلح رها شدند. عبدالعلی احمدی معاون والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسافرین پس از چند ساعت تحقیق از سوی مخالفان آزاد شدند.
مخالفین گویا را کدام راپور داشته که در بین زنا چندین نفر پلیس محلی و خیزش است. برای ما اساس آمدن راه زنا را گرفته، برای ساعت اینا را بردن. خوشبختانه تمام مسافرین را اعلام کرده.
آقای احمدی گفت که این مسافرین در دو موتر نو فلانکوچ به خاطر خرید عید به بازار آمده بودند و به گفته وی تعداد دقیقشان روشن نیست. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که حدود 100 مسافر از ولسوالی اندر غزنی ربوده شدند. حکومت افغانستان ادعای مقام‌های پاکستانی که گویا حمله دیروز به نظامیان آن کشور در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده است به شدت رد می‌کند. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسید آمده است که حکومت افغانستان به هیچ فرد یا گروه اجازه نمی‌دهد که از خاکش به ضد کشورهای همسایه استفاده کند. در خبرنامه گفته شده است که افغانستان خود شکار تروریسم است و از پاکستان می‌خواهد که به خاطر مبارزه با این پدیده به گونه جدی آنان را همکاری کند. نظامیان پاکستانی گفتند در حمله بالای یک پایگاه هوایی در شهر پشاور که از خاک افغانستان برنامه ریزی شده است 26 نظامی، 4 غیر نظامی و 13 حمله کننده کشته شدند. ولیسی جرگه افغانستان از جامعه جهانی خواست تا مسئولیتش را در قبال وضعیت افغانستان ادا کند. ظاهر قدیر معاون اولین جرگه در جلسه امروز ولیسی جرگه گفت که امریکا و ناتو به اساس موافقت‌نامه‌های امنیتی مجبورند که به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان با این کشور همکاری مؤثر داشته باشند. آقای قدیر به افزایش نامنی‌ها در بیشتر ولایت اشاره کرده و حکومت را متهم کرد که نتوانست عملیات‌ها را درست رهبری کند، به همین خاطر افراد ملکی و نظامی تلفات زیاد وارد گردیده. و یافته های تازه نهاد مدنی و حقوقی عدالت نشان می دهد که گراف آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران در ولایت بلخ در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. در گزارش این نهاد مدنی که امروز به نشر رسید آمده است که موجودیت فساد اخلاقی و آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی بلخ نشان دهنده این موضوع است. شمس‌الدین شمس مسئول نهاد مدنی و حقوقی عدالت می گوید که نسبت به گذشته 15% فساد اخلاقی و آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران در ادارات بلخ افزایش یافته است. و حالا تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان را همکارم جعفر احمدی تقدیم می کند.
سلام، خوش آمدید. گزارش شده که شورشیان اسلامگرا 56 سرباز سوریه را در یک پایگاه هوایی به ضرب گلوله کشتند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است، به نقل از منابع در محل امروز گفت که این کشتار دست جمعی چند روز پیش در پایگاه هوایی ابوظهور صورت گرفته است. گروه های شورشی به شمول جبهه نصره که با القاعده ارتباط دارد در روز پیش این پایگاه را تصرف کردند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است ما بر اساس معلومات شاهدان در محل و تصاویری که به دست آورده ایم شام دیروز تایید کردیم که کشتار دست جمعی صورت گرفته. اردوی پاکستان امروز اهداف جنگجویان مظنون در نزدیکی سرحد به افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. مقام‌های پاکستانی گفتند که 16 جنگجو در دره تیرا کشته شدند. یک روز پیش از این حملات طالبان پاکستانی بالای پایگاه هوایی بدبیرت در نزدیکی شهر پشاور حمله کردند و 29 تن به شمول 16 نمازگزار را کشتند. هزاران پناهجو پس از سپری کردن چندین روز در جنوب شرق اروپا به اتریش رسیدند. هنگری آنها را به سرحد اتریش انتقال داده. پلیس اتریش امروز گفت که 6700 تن از نیمه شب به این سو از هنگری وارد اتریش شدند. این پناهجویان پس از آن در جنوب شرق اروپا گیر ماندند که پیش از همه هنگری سرحداتش را برای پناهجویان بست و در سرحد با سربستان موانع سیم خاردار ایجاد کرد. این سبب شد تا در جریان 3 روز بیش از 15000 پناهجو وارد کرویشیا شوند. زوران میلانویچ، صدر اعظم کرویشیا، امروز در یک نشست خبری در مورد تصمیم کشورش مبنی بر دادن اجازه برای پناهجویان تا از طریق کرویشیا به اروپای غربی بروند چنین گفت:
خرواتسکو نه صد نکتو استان 100 تیسوش لودی تو نموگوچ.
کرویشیا به مرکز پناهجویان اروپا مبدل نخواهد شد. برخی اروپایی ها این گونه فکر می کنند. پناهجویان حالا در کرویشیا اند، بگذارید 100,000 نفر آنجا بمانند. این ناممکن است. یگانه راه این است که ما پناهجویان را بگذاریم تا به شکل مدنی از طریق کرویشیا عبور کنند. تلویزیون دولتی ایران از جان دادن 10 تن در نتیجه سیلاب در این کشور خبر می‌دهد. گزارش شده که سیلاب به اثر باران سنگین در تهران و ولایت هرمزگان واقع در جنوب ایران سرازیر شده. بر اساس گزارش در نتیجه سیلاب دیروز 6 تن در تهران و 4 نفر دیگر در هرمزگان کشته شدند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که اریک فانن، یک مقام سابقه دار پنتاگون، را به عنوان قماندان اردوی آمریکا نامزد خواهد کرد. در صورتی که فننگ از سوی مجلس سنای آمریکا تایید شود، اولین رهبر همجنسگرا خواهد بود که مسئولیت رهبری اردو را به عهده می گیرد. او از ماه جون به این سو به عنوان معاون قماندان اردوی ایالات متحده آمریکا کار کرده است. فننگ به حیث معاون خاص اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و همچنان در چندین پست ارشد قوای هوایی آن کشور وظیفه اجرا کرده است. پایان خبرها.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. و شهر بامیان نیز آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. ساعت 9:05 ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را رد کرده که گویا حمله اخیر بر یکی از پایگاه‌های نیروهای هوایی در پشاور در این کشور طرح‌ریزی شده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
به هیچ گروه تروریستی در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان اجازه داده نمی‌شود که از خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر علیه کشورهای منطقه و همسایه استفاده بکنند.
مقام های محلی ولایت غزنی از رهایی 100 مسافر ربوده شده در این ولایت اطمینان دادند.
خوشبختانه از تمام مسافرین ایلا کرده دقلش چند موتر خرد بوده، دو پلانکوش بوده. معلومات که ما داریم.
ولیسی جرگه از جامعه جهانی بخصوص امریکا و ناتو می خواهد تا مطابق به تعهداتشان در ختم جنگ در افغانستان عمل کنند.
از آنها می خواهیم که عملا در دفع خطرات شریک شوند و آنها مطابق احکام معاهدات متذکره مجبور به اجراءات و همکاری هستند.
معاون اول این جرگه بود. همچنان در گزارش مفصل در مورد دلایل فرار جوانان از راه غیر قانونی به خارج از کشور نیز خواهید شنید. نگاهی به برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم می‌اندازیم. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر می‌شود. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. حکومت افغانستان ادعای مقام های پاکستانی که گویا حمله دیروز بر نظامیان آن کشور در افغانستان تحریزی شده است به شدت رد می کند. در خبرنامه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که حکومت افغانستان به هیچ فرد یا گروه اجازه نمی دهد که از خاکش بر ضد کشورهای همسایه استفاده کند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که سخنگوی وزارت دفاع پاکستان به روز جمعه پس از حمله بر یک پایگاه نیروی هوایی در ساحه بدبیر پشاور گفت که این حمله در افغانستان پلان شده بود. در این حال کارشناسان افغان میگویند که پاکستان با این گونه ادعا تلاش دارد تا خود را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بی‌گناه ثابت سازد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را رد کرد که گویا حمله اخیر بر یک پایگاه هوایی در افغانستان تحریزی شده بود و میگوید که این کشور خودش قربانی تروریسم است نه حامیان. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور به هیچ فرد و گروه اجازه نمیدهد تا از خاکش بر ضد همسایه‌ها و کشورهای منطقه استفاده شود. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان در مبارزه با تروریسم قاطع بوده و با تعهداتش در این زمینه پابند است.
جمهوری اسلامی افغانستان با عنوان کشوری که طی سالهای مادی بیشترین رنج از ناحیه تروریسم دیده، هیچگاه به هیچ عنوان از تروریسم حمایت نمیکنه و هیچ گروه تروریستی در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان اجازه داده نمیشه که از خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر علیه کشورهای منطقه و همسایه استفاده بکنند، بلکه جمهوری اسلامی افغانستان با مبارزه قاطعانه در برابر پدیده شوم تروریسم با تعهد کامل ادامه میده.
وزارت خارجه افغانستان حمله انجام شده بر یک پایگاه نیروهای هوایی در نزدیک شهر پشاور را یک عمل تروریستی خوانده و آن را به شدت تقبیح میکند. ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر یک اعلامیه این ادعای پاکستان را بی اساس خوانده و آن را به شدیدترین الفاظ رد میکند. عاصم سلیم باجوا سخنگوی اردوی پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که این حمله در خاک افغانستان تحریزی شده است. بر اساس گزارش های نشر رسانه های پاکستانی در این حمله 30 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند مقامات پاکستانی گفتند که هدف اظهارات آنان این نیست که گویا حکومت افغانستان در این حمله دست دارد، اما تاکید کردند که پلان این حمله در خاک افغانستان طرح شده است. اما کارشناسان افغان میگویند گروه مخالف مسئله زیادی بر ضد حکومت پاکستان فعالیت دارند و ممکن این گروه همچو حملات را راه اندازی کرده باشد. عتیق الله امرخیل یک تن از این کارشناسان میگوید که بر علاوه تحریک طالبان، پاکستان شماری از اقوام به شمول بلوچ ها به هدف آزادیشان بر ضد حکومت آن کشور می جنگند. آقای امرخیل میگوید که اسلام آباد با همچو اظهارات تلاش میکند که در نشست عمومی مجمع سازمان ملل متحد خود را بیگناه ثابت کند.
یک بهانه یک توطیه است از طرف پاکستان. یک مسائل است که به خاطر از اینکه در این وقتا ملل متحد اجلاس خود دارند، شورای امنیت اجلاس خود دارند، برای از اینکه در اوجه گفته باشه که این منطقه زیر کنترل ما نیست و در افغانستان هم زیر کنترل از اونها نیستند، اونجا تروریست ها هستند و در افغانستان ما ملامت نیست که مسائل تمام مسائل بالای افغانستان چپه بکنند. اینی مسائل برام اندازه.
پیش از این افغانستان همواره پاکستان را به دست داشتن در ناامنی های افغانستان متهم کرده و گفته است که مخالفان مسئله دولت در آن کشور آموزش کسب می کنند و تجهیز می شوند. روابط میان کابل اسلام آباد نسبت به هر زمان دیگر تیره شده و کارشناسان سیاسی می گویند که اگر پاکستان به اتهامات بی اساسش در برابر افغانستان پایان ندهد و در مبارزه با تروریسم صادقانه عمل نکند، روابط میان دو کشور تیره تر خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حالا هم میشنوید که مقام های محلی ولایت غزنی میگویند مسافرین ربوده شده از ولسوالی اندر این ولایت همه از قید مخالفان مسلح رها شدند. عبدالعلی احمدی معاون والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسافرین که حدود 100 تن بودند پس از چند ساعت تحقیق از سوی مخالفان مسلح آزاد شدند. گفته شده که این مسافرین در دو موتر نو فلانکوچ به خاطر خرید عید راهی بازار بودند. دقایق پیش با آقای احمدی گفتگوی را در این مورد انجام دادم و در ابتدا در رابطه با جزئیات این رویداد از وی پرسیدم.
داستان از این قرار است که تعداد از مسافرین از قریجات مختلف از جمله قریه خالوخیل از سندر قریجات خورد کنان دیگه به خاطر خرید عید می آمدند به طرف مرکز شهر. مخالفین گویا رو کدام راپور داشته که در بین زنا چندین نفر پلیس محلی و خیزش است. برای ما اساس آمدن راه زنا رو گرفته برای ساعت اینا رو بردن از مسیر سرک عمومی در جای برای تحقیق. در مرحله اول راپوری که داشتن گفتن 4 نفر پلیس محلی یا خیزش است، بعد اونا رو پایان کنه. بعد راپوری که ما داریم اونا رو بردن برای 1-2 ساعت تحقیق کردن، بازجویی کردن، ثابت شده که بینا کلا مردمای دکاندار و کار است، به خاطر خرید و سودا میروه. خوشبختانه تمام مسافرین ایلا کرده.
یعنی اما چی تعداد بوده؟ رقم مشخص
حداقل 10 موتر خرد بوده، 2 پلانکوش بوده معلوماتی که ما داریم. دو تعداد 100 نفر در یک قریه همزمان که حرکت کنه او یک خودش معلوم است که 100 نفر نبوده. این راپور کاملا یک راپور آوازه است.
گزارش های قبل طوری بود که گفته شده بود که مخالفان مسلح افراد به خاطر ربودن که اعضای خانواده اینا با پلیس محلی یک جا شده بودن. آیا این را شما تایید میکنین؟
اونا به گمان از اینکه اعضای خانواده پلیس محلی در این مابین است و خود نفرای خیزش در مابین زن است. بردن، تحقیقات کردن و هرچی که ثابت شده موجودیت این نفرها پیش از اونا به ثبوت نرسیده. راپوری که ما داریم مسافرین تا یه سالی
جمع
وسایط به خانه خود برگشتن. بله.
چند ساعت اینا در قید مخالفان مسلح بودن؟
از قریجات که خارج ساخته صبح ساعتهای دهونیم هم اینا رو گویا برده بودن در یک منطقه خاص در بین باغا و مناطقی که مسئول باشه به تحقیق کرده بودن از اینا.
آیا زنان و کودکان در بین مسافرین وجود داشته؟
طبیعتا در بین مسافرینی که به شهر میاد به خاطر تداوی، به خاطر خرید، اطفال، زنان میباشه. اما رقم دقیقش به شما معلوم نیست.
مسافرینی که امروز برای چند ساعت در قید مخالفان مسلح قرار داشتن از کدام ولسوالی ها بودن؟ مشخصا قبلا گفته شده بود که تماما از ولسوالی اندر هستن.
یعنی رویداد در خود ولسوالی اندر اتفاق افتاده. در قریجات خالوخیل یک منطقه بسیار وسیع است. مسافرین صبح که حرکت کرده بودند که از شهر از قریجات برایند به قصد خرید، از قریه بسیار به فاصله کم اینا توقف داده شده بود. کلا مربوط به اندر است و مسافرین هم از اندر است، خیزش هم از اندر است و طالب متاسفانه از این منطقه و از این مربوطاتش می باشه. خوشبختانه این مشکل حل شده.
هیچ یکی از مسافرین حالا در قید بوده شده نیست؟ عبدالعلی احمدی معاون والی غزنی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
چه چگونگی فرار از افغانستان به کشورهای اروپایی مسئله است که در این شب و روز وارد زبان اکثر جوانان افغان شده است. دیدبان حقوق بشر و اکثر افغانها به این باورند که افزایش موارد بیکاری، فقر و ناامنی در افغانستان از دلایل اصلی فرار جوانان به خارج می باشد. گزارش ها حاکی از آن است که امروز صدها جوان افغان از راه های گوناگون به هدف رسیدن به کشورهای اروپایی افغانستان را ترک می کنند. بیشتر در این مورد در گزارش مفصله که همکارم جمشید حبیبزاده تهیه کرده بشنوید.
در اوج تاریکی شب، صدها افغان برای گرفتن پاسپورت به هدف بیرون شدن از افغانستان پشت در ریاست پاسپورت وزارت داخله در کابل صف کشیده و لحظه شماری می کنند. اکبر اکبری یکی از این افغانها است که از ولایت بلخ به کابل آمده و می خواهد پس از گرفتن پاسپورت با خانم و دو طفل خردسالش افغانستان را ترک کند و به یکی از کشورهای اروپایی پناه ببرد. او میپذیرد که در راه رسیدن به اروپا خطرات زیادی را متحمل خواهند شد، اما به گفته او بیکاری و ناامنی در افغانستان سبب شده که این چنین یک تصمیم بگیرند.
خطراتی است که متوجه با وجود خطرات به نظر من که 2-15 میشه که در افغانستان باشه، زمانی که بیکاری باشه، مشکلات اجتماعی باشه، ناامنی باشه، مشکلات مختلف که باشه، هر دوی شک میشه.
آقای اکبری کدام کیس یا دوسیه خاصی در دست ندارد که سبب قبولیتش در کشورهای غربی شود، اما او به این دل خوش کرده که به دلیل فعالیت چندین ساله اش با نظامیان خارجی در افغانستان اقامت دائمی در یکی از کشورهای اروپایی را حاصل خواهد کرد. همانند آقای اکبری، همه روز صدها جوان دیگر نیز در پشت در و دیوار ریاست پاسپورت سفارت‌های ترکیه و ایران جمع می‌شوند تا یک راه بیرون رفت از افغانستان را دریابند. اسدالله متعلم صنف 12 مکتب جوانی است که به خاطر تهدیدات امنیتی از ولایت تخار به کابل آمده و تلاش دارد تا پس از گرفتن پاسپورت خودش را از راه به ایران، سپس ترکیه و یونان و بالاخره به بلژیم برساند.
حالا ما خبر شدیم که به افغانیا بسیار به افغانیا قبولی زود میگنه. کسی خودم دیگه معلوم دار است که طالب هست در منطقه ما از وضعیت اقتصادی کاروبار.
بانک از چند به این سو بارها گزارش های در رابطه به غرق شدن برخی از مهاجرین در بحرهای منتهی به کشورهای اروپایی به نشر رسیده، اما هنوز هم جوانانی هستند که با قبول این همه خطرات آماده اند که از راه قاچاق به خارج بروند. عده قندهار در منطقه کمپنی کابل محلی است که همه روز از صبح وقت صدها تن بدون داشتن اسناد با موترهای 303 مسافربری به ولایت نیمروز می روند و از آنجا به همکاری قاچاقبران وارد ایران می شوند و سپس می کوشند تا به کشورهای اروپایی بروند. احسان الله یکی از افغانهایی است که تصمیم گرفته تا به خاطر بهبود وضع اقتصادی فامیلش به هر نوع ممکن به خارج از کشور برود.
میخوام برم در موتر نیمروز طرف ایران، از ایران میخوام برم طرف خارج.
چرا میخوای بری خارج؟
از دست بیکاری.
که قاچاقبر گپ زدی؟
ما قاچاقبر نداریم، ما از ایران میخوایم در نیمروز که رسیدیم باز اونجا قاچاقبر هست.
خطرات را به خبر داری که؟
مجبور هستیم دیگه، از دست مجبوری. اگر سر ما برایش گپ نیست منگم به مخانه خود دم اقتصاد و خانه خود جور کنیم، همین به ما مهم است.
نماینده های شرکت های ترانسپورتی در عده قندهار از افزایش بی سابقه مسافرینی که به نیمروز به هدف رفتن به خارج می روند خبر می دهند. نور آقا یکی از این نماینده ها می گوید که در گذشته 15 موتر به نیمروز می رفت، اما حالا همه روزه تا 50 موتر می رود.
سابق در روز 10-15 طرف نیمروز طرف خارج می رفتن، می طرف حالی مردم زیاد می رود.
چند موتر می رود؟
روز 40-50 موتر طرف نیمروز و هرات و قندار میره.
در گفتگویی که با شماری از مسافرین این موترها داشتیم دریافتیم که اکثر آنان از خطرات راه‌های قاچاقی رسیدن به اروپا کم و بیش آگاهی داشتند، اما با آن هم آماده رفتن بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نگران افزایش موارد فرار جوانان افغان به خارج است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت تایید میکند که در 8 ماه گذشته در میان 350 هزار مهاجری که از بحیره مدیترانه عبور کردند بیش از 30 هزار آن پناهجویان افغان بودند.
واقعا مهاجرت های غیر قانونی افزایش یافته. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در این مورد سخت نگران است و به خاطر که دهی سفرهای غیر قانونی هیچ نوع تضمین به خاطر زنده ماندن و وجود ندارند. در این مورد وزارت سخت نگران است و از فامیل ها و جوان هایی که می خواهند به طور غیر قانونی به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورها خود برسانند، از اونا می خواهند که از این کار جلوگیری کنند و در کشور خود بمانند.
آقای میاخیل همچنان از کشورهای اروپایی خواست تا با مهاجرین افغان برخورد دوگانه نکرده و به حل مشکلشان از راه‌های قانونی اقدام کنند. در این حال نادر فرهاد، سخنگوی UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که به اساس گزارش‌های اولیه در سال جاری به دلیل ناامنی، فقر و بیکاری حدود 38 هزار تن از افغانستان خارج شدند. آقای فرهاد این وضعیت را نگران کننده خوانده و میگوید که پیشنهادات را به کشورهای جهان به هدف فراهم آوری حمایت‌های حقوقی بین المللی به پناهجویان افغان مطرح کردند.
امی اساسنامه اداره UNHCR تاکیدش بیشتر این است که ارگاه شخصی به دلایل معجه ترس داره، حق فرار را باید داشته باشند. حق پناه جستن را باید داشته باشن. در واقع ما مانعی رفتن مردم نمیتونیم شویم، به خاطر از اینکه هرگا در میانش پناهجو باشن ما نقض حقوق پناهجویی میکنیم در استقامت.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان تاکید میکند که این اداره به هیچ وجه مسیر پرمخاطره مسافرت های غیر قانونی را قبول کرده نمیتواند و نیاز است تا برنامه های آگاهی دهی حکومت وحدت ملی در این خصوص بیشتر گردد. IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان نهاد دیگری است که از نزدیک با مهاجرین افغان همکاری می کند. مسعود احمدی، عامر پروگرام عودت داوطلبانه و استقرار مجدد در این سازمان، می گوید که میزان مهاجرت افغانها به خارج نسبت به گذشته 60% افزایش یافته است. آقای احمدی به این باور است که حق مهاجرت را هر کسی دارد، اما باید افغانها از خطرات راه های غیر قانونی مهاجرت به طور اساسی آگاه ساخته شوند.
هستند شبکه های داخل کشور و بیرون از کشور که مردم را تشویق میکنند، چون یک منبع بسیار خوب و درآمد برسونه هستند. اینان به مو بندازه ای که IOM و یا دیگر ارگان ها به شمول دولت افغانستان در راستا کار میکنند و مردم را متوجه خطرات مهاجرت های غیر منظم میکنند، به مو اندازه کسایی هستند، اگر به مو اندازه شاید کمتر نباشند، که مردم ها را تشویق میکنند که تا به این مسئله حرکت کنند.
آقای احمدی میگوید که به اساس یافته های آنان در سال جاری بیش از 2000 افغان در راه رسیدن به کشورهای اروپایی جانهایشان را از دست دادند. گفته می شود که در 6 ماه اول سال 2015 میلادی تنها 16 هزار افغان خود را به یونان رسانیدند. در این حال IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان می گوید که در سال جاری حدود 700 تن از کشورهای اروپایی داوطلبانه وارد افغانستان شدند. برخلاف باور تعداد از جوانان افغان که گویا جرمنی به تعداد زیاد افغان‌ها قبولیت می‌دهد، مارکوس پوتسل سفیر این کشور در کابل گفته است که کشورش کدام برنامه خاص برای مهاجرین افغان روی دست ندارد.
ما کدام برنامه خاص برای افغان ها نداریم. با تمام مهاجرین یکسان برخورد میکنیم. اکثر مهاجرین از سوریه، عراق، سومالی و دیگر کشورهای آفریقایی میآیند. اما دقیقاً که افغانستان در گروه بزرگ این مهاجرین قرار دارد. ما می‌بینیم که وضعیت در افغانستان بسیار خوب نیست، اما من تنها می‌توانم که از افغان‌ها بخواهم تا در کشورشان بمانند و خودشان آن را بسازند.
چند قبل حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه به خاطر فرار جوانان افغان از کشور ابراز نگرانی کردند. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان نیز این مسئله را زیانبار به بخش‌های انکشافی، زراعت و معادن کشور خوانده و مایه نگرانی دانسته است. واصل نور محمد معین امور اجتماعی این وزارت تایید می‌کند که همکنون بیش از 4 میلیون فرد مستحق کار در کشور بیکار هستند، اما به گفته ای وی حکومت برنامه‌هایی را برای اشتغال زایی به جوانان افغان روی دست دارد.
در مجموع وزارت کار امور اجتماعی و حکومت افغانستان به هیچ صورت طرفدار از این نیست که نیروی یا قوای بشری ما از وطن فرار بکنه. حکومت در تلاش است، فعلا وزارت کار امور اجتماعی در تلاش است در مجموع که زمینه های اشتغال را برای جوانان خود مساعد.
آقای مهمن میگوید که حکومت افغانستان با کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کشورهای خلیج درباره فراهم آوری فرصت‌های کاری به جوانان افغان گفتگو کرده است. در این حال حقنواز حقیار قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید که نسبت به سالهای قبل رقم افغانهای اخراج شده از کشورهای غربی افزایش یافته و تنها در سال جاری 115 تن به میدان هوایی کابل آورده شدند.
تقریبا از چندین سه میدان هوایی بین المللی پروازهای داریم. در مجموعی از این چون نشست تنها در کابل است، مجموعی دیپورتی ها را به کابل انتقال میده. تقریبا در یک ماه از یک تا ده قضیه، از ده تا 20 قضیه هم میرسه، ولی اعمار نسبت به قبل فعلا زیاد شده.
به گفته آقای حقیار، پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی همچنان توانسته که جلوه خروج ده ها تن را بگیرد که تلاش میکردند تا با ویزه تقلبی به خارج از کشور بروند. گرچه مسئله بحران مهاجرت که افغان ها نیز به میان آورنده آن به حساب می آیند، نگرانی اکثر کشورهای جهان به خصوص اتحادیه اروپا را برانگیخته، اما تا اکنون طرح و برنامه حکومت افغانستان در زمینه جلوگیری از فرار جوانان به خارج روشن نشده است. تحلیلگران افغان میگویند در صورتی که هرچه زودتر حکومت با فراهم آوری زمینه کار و تامین امنیت از فرار نیروی کار افغانستان جلوگیری نکند، این کشور در آینده نزدیک به آسانی طعمه بیگانگان فرصت طلب خواهد شد.
جمشید حبیبزاده بود که دلایل فرار جوانان به خارج از کشور را به بررسی گرفته بود. حالا هم به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. فریبا واحدی فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند و بدن بالان تازه ترین های ورزش را از نگین جهان را بشنوید.
مقام های محلی ولایت غزنی میگویند که مسافرین ربوده شده از ولسوالی اندرین ولایت همه از قید مخالفان مسلح رها شدند. عبدالعلی احمدی معاون والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسافرین پس از چند ساعت تحقیق از سوی مخالفان آزاد شدند. حکومت افغانستان ادعای مقام‌های پاکستانی که گویا حمله دیروز بر نظامیان آن کشور در افغانستان طرح‌ریزی شده است به شدت رد می‌کند. ولسی جرگه افغانستان از جامعه جهانی خواست تا مسئولیتش را در قبال وضعیت افغانستان ادا کند. یافته های تازه نهاد مدنی و حقوقی عدالت نشان می دهد که گراف آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران در ولایت بلخ در مقایسه به گذشته 15% افزایش یافته است. اردوی پاکستان امروز اهداف جنگجویان مظنون در نزدیکی سرحد با افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. مقام های پاکستانی گفتند که 16 جنگجو در دره تیرا کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز گفت که ایریک فنیک یک مقام سابقه دار پنتاگون را به عنوان قمندان اردوی امریکا نامزد خواهد کرد. و گزارش شده که شورشیان اسلامگرا 56 سرباز سوریه را در یک پایگاه هوایی به ضرب گلوله کشتند.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم فوتبال دختران زیر سن 17 سال افغانستان امروز جهت اشتراک در مسابقات سوبرودو کپ عازم کشور هند شود. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان در این مسابقات در گروه اول با 4 تیم کشورهای جنوب آسیا مسابقه می دهد که بعد از برد به مسابقات 8 تیمی راه خواهد یافت. آقای کاظمی افزود در این مسابقات به شمول افغانستان و هندوستان 8 کشور جنوب آسیا نیز اشتراک می ورزند. قبل از این 3 بار تیم افغانستان در این مسابقات اشتراک کرده اما کدام دستاوردی نداشته است. در مسابقات 4 روزه کرکت داخلی امروز در خوست تیم های مثل عینک و بست به مسافه هم می روند. نظیم جار عبدالرحیم زی مسئول کرکت داخلی به رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم ها از زون های مختلف اشتراک می ورزند. به گفته آقای عبدالرحیم زی در اخیر بازی ها 18 بازیکن برتر به تیم ملی راه پیدا خواهند کرد. این مسابقات 24 روز قبل آغاز و تا 2 روز دیگر ادامه می یابد. تا حال روشان بارکزی و عبیدالله کنری 2 بازیکن برتر توانستند به تیم ملی جذب شوند. و در نتیجه مسابقات انتخاباتی بین بیشتر از 100 تن از ورزشکاران پاورلیفتینگ 27 تن برای عضویت در تیم منتخبه پاورلیفتینگ انتخاب می شوند. این تیم های جدید پاورلیفتینگ برای راهیابی به مسابقات قهرمانی هفته گذشته با هم رقابت کردند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی بر رادیو آزادی گفت که این تیم ها در ریاست تربیت بدنی جمع شده و از میان آنها 27 تن به تیم منتخبه شهر کابل انتخاب می شوند. به گفته آقای پیمان در این مسابقات 100 ورزشکار از کلب های شهر کابل و یک تیم از اردوی ملی اشتراک کردند.
فشرده خبرها و تازه ترین های ورزش را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی هر یک تان در این لحظات. حالا هم نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل که تعداد از آنها را نسیم شفق مرور کرده است.
امیدواری ها از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ادامه بحث ها در مورد ضعف حکومت وحدت ملی از مسائل اند که در روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه غیر دولتی اصلاحات روز در سرمقالهش نوشته که اشتراک عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصت خوبی برای افغانستان است. سرمقاله نویس گفته است که حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور تهدید جدی می باشد و هیئت افغانی باید تلاش کند تا در زمینه مبارزه با این گروه همکاری های منطقه‌ای و جهانی را به دست آورد. با باور سرمقاله نویس، اگر جامعه جهانی با افغانستان در بخش مبارزه بر ضد داعش همکاری لازم نکند، این کشور یک بار دیگر به مرکز تروریسم مبدل شده و جهان را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش ابراز امیدواری کرده که هیئت افغانی از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دست پر برگردد. سرمقاله نویس گفته است این 70مین نشست عمومی اسامبله سازمان ملل متحد است و رهبری هیئت افغانی در این نشست را عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به عهده خواهد داشت. سرمقاله نویس نوشته است که آقای عبدالله در این نشست در مورد مشکلات امنیتی و اقتصادی افغانستان و مسافرت غیرقانونی جوانان افغان به کشورهای دیگر تمرکز خواهد کرد. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالهش پرسیده است که چرا در این اواخر آوازه ها در مورد سرنوشت حکومت وحدت ملی افزایش یافته است؟ سرمقاله نویس گفته است که در این روزها درباره بیماری رئیس جمهور غنی و به میان آمدن حکومت موقت سخن زده می شود، اما ارگ تا حالا در این مورد به مردم اطمینان نداده است. با باور سرمقاله نویس، همچو افواهات را بیشتر افرادی که رابطه نزدیک با ریاست جمهوری دارند پخش می کنند و مردم را به شدت نگران می سازند. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی سرمقالهش را زیر این عنوان نوشته که دزد و صاحب خانه هر دو می نالند. در سرمقاله آمده است که حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی کمیسیون را ایجاد کرد، اما اعضای کمیسیون های انتخاباتی این کمیسیون را غیر قانونی می دانند. سرمقاله نویس این اظهارات رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را نیز به نشر رسانده که گفته است اگر کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از وظایفشان برکنار گردند، بیشترین زیان را رئیس جمهور غنی متقبل خواهد شد.
هیئت اداری ولسی جرگه از جامعه جهانی بخصوص امریکا و ناتو میخواهد تا مطابق به تعهداتشان در ختم جنگ در افغانستان عمل کنند. بیشتر در این مورد از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
معاون اول ولسی جرگه با نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی در کشور، جامعه جهانی را مقصر دانست که مردم افغانستان را در جنگ دخیل ساخته است. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه گفت امریکا و ناتو در زمینه تامین امنیت این کشور تعهد داشته و باید مطابق به توافقنامه هایشان با حکومت افغانستان در زمینه تامین امنیت همکاری نمایند.
از آنها می خواهیم که عملا در دفع خطرات شریک شوند و آنها مطابق احکام معاهدات متذکره مجبور به اجراءات و همکاری هستند. همین جامعه جهانی ما را در جنگ ها شامل ساختند که از ما و نفع ما نیست. حالا باید با ما شانه به شانه در دفع خطرات شریک عمل باشند.
حکومت وحدت ملی سال گذشته در اولین روزهای کارش توافقنامه های امنیتی را با جانب امریکا و ناتو امضا کرد و آنان تعهد کردند که در بخش تامین امنیت با حکومت افغانستان همکاری میکنند. از سوی هم جامعه جهانی به خصوص امریکا و ناتو همواره تاکید کردند که همکاری هایشان را در بخش های مختلف با افغانستان ادامه خواهند داد. آقای قدیر همچنان مسئولان امنیتی افغان را در دفع حملات مخالفان مسلح و تامین امنیت ناتوان خوانده و تاکید کرد در صورتی که آنان این مشکل را حل کردن نتوانند اجازه دهند تا مردم اقدام کنند. معاون اول ولسی جرگه حدود 10 روز قبل از افزایش ناامنی و فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار و برخی مناطق دیگر ابراز نگرانی کرد. آقای قدیر یک ماه به حکومت افغانستان وقت داد تا در این زمینه به گونه جدی اقدام نماید، ورنه با بسیج کردن مردم در برابر گروه های تروریستی در ننگرهار اقدام خواهد کرد. معاون اول ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه یک بار دیگر تاکید کرد که تا حال هیچ کار از سوی حکومت در این زمینه صورت نگرفته و آنان در حال گرفتن آمادگی ها برای مقابله با مخالفان مسلح دولت هستند. شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه نیز با تایید از گفته های معاون اول ولسی جرگه وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی در کشور را نگران کننده خواندند. در این حال کارشناسان نظامی افغان درخواست کمک از ناتو و آمریکا برای بهبود وضعیت امنیتی از سوی ولسی جرگه را مهم می‌دانند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی تان. تا این دم می توانید همه گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما از طریق آدرس azadiradio.com بخوانید و هم بشنوید. حالا هم دو برنامه هفتگی هوای تازه و حقیقت چیست نشر می شوند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنوندگان گرامی سلام، با روزای صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب این هفته برنامه هوای تازه. آیا گاهی از طریق مکاتب و پوانتون ها به سیر و سفرهای علمی رفتین؟
در طرف های خانم یکی از آثار تاریخی افغانستان از اوجه یک چکر
تا با حال مخ سیر علمی نرفتیم ولی مخ
و نه موزیم رفتیم نجایدی که از طرف مکتب و تنها امسال
در برنامه یفته از اهمیت سیر علمی با خبر خواد شدیم.
در یک سفر خود ما هزینه 5000 ساله را مطالعه
و همچنان در زمینه با وزارت معارف هم در تماس شدیم که نظر اونام به نشر خواد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دوستای عزیز، میگن علم و دانش از دو راه نظری و علمی کسب میشه. یکی از اثر مطالعه و خوانش کتاب ها و دیگه از اثر مشاهدات مکانهای تاریخی و آثار تاریخی. بله، بدون شناخت از تاریخ کشور، شناخت از خود و جهان برای یک فرد ناممکن است. آگاهان تاریخ هم به این باورند که بدون مطالعه و کسب معلومات درباره محل، مکانهای قدیمی، آثار تاریخی و موزیم ها نمیتوان به تکمیل تصویر از گذشته پرداخت. پس آگاهی و مشاهده نزدیک از جاها و آثار تاریخی توسط سفرها و سیرهای علمی صورت میگیرد که عموماً در افغانستان محصلین پوهنتونها و شاگردان مکاتب انجام میتن. جوانان و نوجوانان از راه دید و وادید جاها و آثار تاریخی و خواندن آثار گذشتگان در مورد کشور میتونن از دیدگاه ها و تجارب اونا آگاهی حاصل کنن. مریم و سهیل متعلمین یکی از مکاتب شهر کابل که از طریق مکاتبشان از جاهای تاریخی و موزیم ملی دیدن کرده بودند به ما چنین قصه کردند.
امروز استادایم آمدیم از موزیم، چیزای تاریخی را دیدم. یکان چیزا رو ازش فهمیدم که از زمین آثار تاریخی برآمده در موزیم آوردنش دیگه. زیاد چیزا بودن، آدم های سنگی بودن یا از کجا هستن و همه چیزا رو فهمیدم.
سال 1389 بود که در طرف های خانم یکی از آثار تاریخی افغانستان از اوجه یک چکر رفتیم. یک از آثار تاریخی ماسته که بر ما مونده که دیجه چی وقت چی رقم پادشاه بود، چی رقم سلطنت داشت.
سعی غیر علمی یکی از شیوه های تحکیم دانش محسوب می شه که متاسفانه برخی از جوانان شکایت کنان می گفتن که فرهنگ رفتن سیر علمی در مکاتبشان رایج نبوده و سفرها و سیرهای علمی محروم هستند. بیایند این مورد سخنان بعضشان را با هم بشنوید.
اسم خواجه عبدالله هستم، متعلم سنف نهم در مکتب غلام حیدر خان. تا به حال ما سیر علمی نرفتیم ولی ما دوست داریم و خوش داریم که در سیر علمی شراکت کنیم، بریم با سنف شویم. مثلا جغرافیا، تاریخ، در پشتو و دری هم در سایه مشان خواندیم، ولی اگر ما بریم اگر از نزدیک ببینیم بر ما دلچسپتر میباشه. اگر سیر علمی باشه به ما فایده بیشتر داره، چون که ما درس نمیروی میخونیم و عملی که کار کنیم بر ما زیادتر فایده میشه.
ما یاسمین هستم. ما تا سنف 12 شدیم، هیچ وقت نرفتیم و نه موزیم رفتیم، نه جای دیگه از طرف مکتب. و تنها امسال که سنف 12 هستم، تصمیم دارم که بخش در رادیو تلویزیون ملی یک برنامه است که از منگاه ذهن و از طرف مکتب باید بریم و در اونجا اشتراک کنیم و درباره کشور ما چیزایی که هست که ما نمیدونیم آگاهی پیدا میکنیم، که متاسفانه ما رو نبردن و تا حالا امیدوار هستم داینده همونطور یک چیز باشه.
انیسا استاد جغرافی لیسه 500 فامیلی خیرخانه میگه از دیر زمان میشه که سیر علمی در مکاتب وجود ندارد، در حالی که سیر علمی ذهن شاگردان فعال ساخته و اونا را خلاق و پژوهشگر به بار میاره.
سیر علمی که یک فرهنگ از افغانستان که جمعکاتو وجود نداره، اصلا یگانه چیزی که بر شاگردات ذهن نشین میشه اینمی درس به شکل عملی باید باشه بر شاگردا، که این سیر علمی یکی از جنبه های یکی از بخش های درس های عملی است، خصوصا در مسائل تاریخی و درس تاریخ و درس جغرافیا باید 100% شاگردا به سیر علمی برده شوند، چون که هم از همی آثار باستانی که در کشور ما است، همی قدامت تاریخی کشور ما دارد، ذهن نشین شاگردای ما میشه. سیر علمی چیزایی است که بر شاگردا جالبیت داره، هر مضمونی که جالبیت خود داشته باشه و عملی کار شوه او زیادتر ذهنشین شاگردا میشه.
اگر متوجه شویم در دیگر کشورها سیر و سفرهای علمی در نصاب تعلیمیشان شامل بوده و بر او پلانهای منظم گرفته میشه که در یک سال چند بار سیرهای علمی داشته باشند، اما در افغانستان چنین یک پلان منظم وجود نداره. ای که دلیل او چیست بیاین از محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف بشنویم.
رفتن به جاهای تاریخی، رفتن به جاهای محیط زیستی، رفتن به جاهایی که تفریح داره، زیاد تفریحی است، برای شاگردا فوق العاده خوب است. بعضی از مکاتب خصوصی را من میبینم دارند، خوب هستند، اما محدودیت ها وجود داره. محدودیت ها هم از لحاظ امنیتی وجود داره، اطمینان از طرف والدین وجود نداره که باور کنند که پسر یا دخترش شما 3-4 یا 5 روز یک جای میبرین زنده بر خواهد گشت یا نخواهد گشت. متاسفانه در افغانستان نظر به مشکلاتی که ما از لحاظ خصوصا امنیتی داریم اینمی اصل در نظر گرفته نشده. و من تشکر میکنم از شما که به یاد ما آوردین این موضوع را. ما رسما در مجلس رهبری وزارت شریک خود ساختیم و باید در تقسیم اوقات سالانه اون برش یک وقتی در نظر گرفته شود.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
سیر علمی یا مشاهدات مطالعه شاگردان وسعت می بخشه. ای سخنان از سرمحقق عبیبالار رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان یاد کده گفت.
بسیار مهم است که جوانا در پالوی کتاب جاهای تاریخی و جاهای دیدنی را ببینه و از او چیزی برداشت کنه و با علم و مطالعه خود بیفزاید. مثلا با مشاهده آثار تاریخی ما میتوانیم که از تجارب نیاکان گذشته ما خبر شویم، بفهمیم که نیا 3000 سال پیش، 5000 سال پیش، 2000 سال پیش چی نوا چیزها را به وجود می آوردن، چی چیزها را می ساختن، چی چیزها را کشف کرده بودن. دیگه همش تجارب نیاکان ماست که به ما انتقال میشه. و افغانستان خوشبختانه از نظر آثار تاریخی که هر ولایتش و هر منطقیش از خود خوبی ها داره، از خود گذشته ها داره و از خود آثار داره که بی نظیر است. به این خاطر است جوانا باید کشور خود ببینه تحت پروگرام منظم از یک ولایت به ولایت دیگر و از یک جای به جای دیگر، و خصوصا اگر با خود معلمین و راهنمایانی که در او مسائل وارد باشه داشته باشه، از سفرش بهترین ثمره را به دست آورده میتونه.
سفرها و سیرهای علمی فرد داینده مسئول پذیر به بار میاره. در این مورد بیاییم قصه یکی از سفرهای علمی محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف که در خارج از کشور داشت بشنویم.
دلچسپترین موضوعی که ما از دوران محصلی خود در دوران ماستری از هند دارم ای است که ما وقتی با ترن سفر میکردیم هر بار اگر نمیشد حداقل یکی دو بار دیدیم که ده ها شاگرد در مکتب بالا میشد و در یک سیت 4-5 نفر میخوابیدند. پرسان میکردی که اینا کی هستن؟ اطفال خرد با این تعداد زیاد میگفتند که شاگردای یک مکتب ابتدایی هستن که برای 5 روز به فلان ایالت میرند. اونا بسیار با هم خوش زندگی میکردند، عادت ازیره پیدا میکردند که چطور بدون از اینکه دست پدر یا مادرشان ببینند در بروند، چطور سفر بکنند، چطور شب جای خواب خود برای خود تنظیم کنند، چطور صبح بخیزند، چطور لباسشان را تنظیم کنند. کلا برای انسان این را یاد میده که فردا یک انسان مسئولیت پذیر میشی و اینمی مسئولیت ها را باید از اینمیال یاد بگیری. سفر خودش یک پهنتون است، بنابراین ما باید برنامه های سیر علمی و سفرهای علمی را برای شاگردا فراهم بسازیم که متاسفانه در افغانستان نه تنها که در مکاتب برای اطفال ما نداریم، در تحصیلات عالی برای محصلین جوان هم نداریم. ایره
در یک سفر یا سیر علمی ما میتونیم هزینه 50,000 ساله را مطالعه کنیم. در این مورد بازم سر محقق عبیبالله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان چنین گفت:
افغانستان خوشبختانه از نظر آثار تاریخی یک موزیمی هست که انتقال نشده نیست، یعنی موزیمی است که جایی میباشد. این آثاری که در موزیم ما داریم متاسفانه آثار موزیم ما بسیار ضایع شد و آثاری که در آرشیف داریم غنیمت است، لیکن در عین حال آثار ما داریم که او انتقال نمیشه، انتقال ناپذیر است. مثلا بت‌های بامیان بود، از آثار بود ولی از بین رفت، لیکن در پالوش باز یک سلسله آثار طبیعی که او هم حیثیت تاریخی را داره، مثل بند امیر و ایجاها، او هم آثار است که با دست قدرت و دست طبیعت ساخته شده اما عجیب است. مثلا در هرات ما آثار دوره تیموریان را داریم، مینارهای مصلا را داریم، در غزنی آثار دوره غزنوی ها را داریم، در قندهار آثار بسیار سابقه را داریم، در بلخ باستان آثار بسیار زیاد موجود است، در سمنگان تخت رستم است، مغاره های هزار سوم است که تقریبا زندگی 50,000 سالی مغاره نشینان تعلق داره. به همونطور در کشور ما در هر منطقیش یک چیزی هست که قابل دیدن است و قابل مشاهده است و به دوره های مختلف ارتباط داره. اگر ما سفری داشته باشیم میتونیم که در یک سفر خود ما هزینه 50,000 ساله را مطالعه کنیم و از 50,000 سال پیش خود خبر شویم و رو ببینیم.
از جوانان و نوجوانان برای هویت یابی و دانستن ای که از کجا آمدن و چه گذشته دارن و گذشتگان برای اونا چی میراث به جا مانده، میتونن با سیر علمی و با کمک آگاهی از تاریخ گذشته خود درک نموده و از آزمون دیروز برای ساختن آینده بهتر استفاده کنن. خوب دوستای گرامی، ای بود برنامه هفته هوای تازه. اما قبل از خدافیزی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه هم خوانده و شنیده میتونین. به حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتون.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه با مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در کابل گفتگو میکنیم. Thank you, Mr. Ambassador, for the opportunity that you gave us to interview.
As a first question, به عنوان سوال نخست، لطفاً به طور فشرده درباره پلان و برنامه‌های کنونی و آینده جرمنی بر افغانستان معلومات بدین.
Future programs for Afghanistan.
Yeah, Germany is a very strong and close partner of Afghanistan.
جرمنی یک متحد بسیار نزدیک افغانستان است. ما چند قبل 100 سالگی رابطه خود با افغانستان را تجلیل کردیم و 14 سال قبل پس از سقوط رژیم طالبان جرمنی در بخش نظامی هم فعالیتش را در این کشور آغاز کرد و تا حالا نیروهای خود را در این کشور داریم. ما سهم و مشارکت زیادی در بخش اقتصادی هم داریم و 430 میلیون یورو با افغانستان کمک کرده ایم و همکاری در پروگرام های تقویتی در بخش های معارف، صحت، زراعت، تصفیه آب و شمیدنی و دیگر بخش ها نیز داریم.
And a lot more things, especially in the north as well.
Yeah, thank you.
قسمی که میدانین حالا ناتو ماموریت حمایت قاطع رو در افغانستان به پیش میبرد. لطفاً روشن بسازین که مشخصاً نقش جرمنی در این ماموریت چی است؟
Resident Support took over the task from ISAF.
با آغاز سال 2015 میلادی، ISAF ماموریت حمایت قاطی را که یک ماموریت مشترک است، به پیش می‌برد. جرمنی با داشتن 850 نیرو، سومین کشور بزرگ در این ماموریت است که معمولاً در مزار شریف مستقر هستند و به نیروهای اردوی ملی افغان آموزش و مشوره می‌دهند.
به اساس گفته‌های مقامات افغان، نیروهای افغان با شورشیان در جنگ هستند که اکثراً از کشورهای منطقه وارد این کشور شده و امنیت جهان را نیز تهدید می‌کنند. آیا جرمنی برنامه برای فراهم آوری تسلیحات به نیروهای افغان روی دست دارد؟
It's true that foreign fighters have been driven out of Pakistan, of North Waziristan.
این حقیقت است که جنگجویان در خارج از افغانستان در وزیرستان شمالی بود و باش دارند و به افغانستان آمده و تلاش به بی‌ثبات سازی این کشور می کنند. و همچنان کشورهای آسیای میانه به خصوص چین باید در برابر جنگجویان خارجی مبارزه کند. نیروهای افغان در حال حاضر مسئولیت حفاظت و دفاع از خاک خود را به طور مستقلانه به پیش می برند و جرمنی هیچ گونه تجهیزات را وارد این کشور نمی کند، چرا که ماموریت نظامی ISAF به پایان رسیده و ما همکاری در جنگ نداریم.
یعنی جرمنی آماده نیست که در بخش فراهم آوری تجهیزات به نیروهای افغان کاری بکند؟
ما در گذشته این کار را کرده ایم، اما حالا به اردوی افغانستان کمک مالی میکنیم و سالانه 150 میلیون یورو را به پلیس و اردوی افغانستان تحفه‌گونه میدهیم و ممکن است که این کمک به اساس فیصله سران ناتو در ماه جولای سال آینده طوری تنظیم گردد که ادامه یابد و اگر چنین شود ما متحد به پذیرفتن آن
از بیش از یک دهه حکومت های افغانستان تلاش کرده تا به جنگ در این کشور خاتمه دهد، اما هنوز هم مردم بیگناه در حملات و انفجارها کشته میشن. آیا جرمنی عزم برای کمک به پروسه صلح افغانستان داره؟
Well, the peace talks have just taken off and
گفتگوهای صلح در آغاز ماه جولای در پاکستان آغاز شد، اما متاسفانه که به دلیل خبر مرگ ملا عمر به تعویق افتاد. من به این باورم که پروسه صلح باید از سوی خود افغانها به پیش برده شود. دقیقاً که کشورهای با نفوذ هستند که می توانند گروه‌های مختلف مسلح را به میز مذاکره حاضر سازند. چین و آمریکا می توانند نقش بازی کنند. در صورتی که از ما خواسته شود، آماده فراهم آوری سهولت در این بخش هستیم، اما نمی خواهیم که کدام مسیر جدید را باز کنیم.
مشخصا جرمنی چه کار میتونه انجام بده؟
سوال جالب است. ما باید ببینیم که چی کار کرده میتوانیم، اما کمی مشکل است که با جزئیات بگویم که چی میتوانیم.
مقامات افغان همواره پاکستان ملامت کردند که از شورشیان حمایت میکنه. آیا فکر میکنین که جرمنی میتونه بالای پاکستان فشار بیاوره تا از این کار دست برداره؟
این تنها مربوط به جرمنی نمی شود. از جامعه جهانی انتظار می رود که با پاکستان حرف بزنند و تلاش کنند تا هر دو طرف افغانستان و پاکستان را و چینل های گفتگو را باز نگه دارند. چند قبل وزیر خارجه جرمنی وارد کابل شد و با اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و وزیر خارجه افغانستان ملاقات کرد و سپس به اسلام آباد رفت و اصرار کرد که پاکستان باید تمام تلاش خود را به خرج دهد تا روند گفتگوهای صلح بازگردد. نباید از جنگ در برابر یکدیگر کار گرفته شود، چرا که راه حل مشکلات این نیست، بلکه دیپلماسی می تواند مؤثر واقع گردد که مثال زنده اش را در تفاهم نامه کشورهای بزرگ جهان روی برنامه اتمی ایران داریم.
Diplomacy can work, we have seen during the or as a result of the nuclear talks with Iran.
As a last question,
به عنوان سوال اخیر، با گذشت هر روز تعداد زیادی از افغانها تلاش به داخل شدن به کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی را دارند. برنامه مشخص جرمنی بر پذیرش افغانها چی است؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment, and it's the biggest challenge for us.
بله، جرمنی و تمام اروپا همکنون با بحران مهاجرت روبرو هستند. این بزرگترین چالش برای ما است. جرمنی 800 هزار مهاجر را در سال جاری میپذیرد که 4 برابر سال گذشته است و ما آنها را دعوت نکرده بلکه خودشان آمدند. چرا که نیاز داشتند و آنان که مجبور بودند بدون شک ما قبولشان میکنیم، بررسی میکنیم و سپس راجستر میشوند و قبول خواهند شد. و 1/3 حصه این مهاجرین از کشورهای امن منطقه مانند غرب بالکان میآیند و آنان که از کشورهای امن میآیند دوباره به کشورهایشان فرستاده خواهند شد.
مشخصا برنامه تان برای افغان ها چی است؟
ما کدام برنامه خاص برای افغان ها نداریم. با تمام مهاجرین یکسان برخورد میکنیم. اکثر مهاجرین از سوریه، عراق، سومالیا و دیگر کشورهای افریقایی میآیند. اما دقیقاً که افغانستان در گروه بزرگ این مهاجرین قرار دارد.
و پیامتون به آن ده از افغان هایی که میخواهند به هر گونه ممکن وارد جرمنی شوند چی است؟
Well, it's difficult to say. I know that the living conditions here in Afghanistan are not very good, but
مشکل است که چیزی بگویم. ما می‌بینیم که وضعیت در افغانستان بسیار خوب نیست. اما من تنها می‌توانم که از افغان‌ها بخواهم تا در کشورشان بمانند و خودشان آن را بسازند. و برای آنان که تحصیلات کافی ندارند، مشکل است که در جرمنی بمانند و زندگی کنند. چرا که جرمنی کشوری است که به توانایی افراد زیاد توجه دارد و حرف من این است که بهتر خواهد بود تا تلاش نهایی خود را به خاطر ساختن کشورشان انجام دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.